اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. سلام، روز شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه، وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راهکارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بسیار مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 30,035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنوندگان عزیز و محترم فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. در خدمت عزیزان محترم هستیم. مهمانان گرامی جناب آقای دکتر نصرالله ابراهیمی، کارشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون.
خب جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی هم نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس اقتصاد انجام مهمان ما هستن، ولی خب چون یه وقتا تو ترافیک مونده انشالله تا دقایق دیگه به ما ملحق میشن. و مهمان عزیز تلفنیمون هم سرکار خانم دکتر مریم فصیحی زاده، رئیس محترم بررسی های خطوط انتقال شرکت ملی گاز ایران. سرکار خانم سلام، عرض ادب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم دکتر فصیحی‌زاده. اگه اجازه بدید و جناب آقای دکتر ابراهیمی هم موافق باشن با حضرت عالی آغاز بکنیم صحبت امروز رو، و از شما میخوام این سوال رو بپرسم که چون تونتون داره پیامک برای ما میاد، خب اول اصلا همین سوال رو میپرسن از شما، به نظر شما مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چیست؟ حالا به قول معروف هم میتونیم بگیم به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز هست، هم عبور از خام فروشی. دوست داریم که از زبان حضرت عالی بشنویم. در خدمت شما هستیم.
همونجور که مطلع هستین، ما مخازن گازی و نفتی قابل ملاحظه ای داریم، یعنی ذخایر گازی ما تقریبا دومین کشور دارنده گاز دنیا هستیم، و تکمیل زنجیره تأمین از استحصال، پالایش، انتقال و توزیع کمک رو میکنه که ما اولندش از نظر خود ما که من حالا هیته کاریم توی مجموعه شرکت ملی گاز ایران هست، با توجه به اینکه تقریبا بیش از 70% سبد انرژی کشور رو گاز تحت پوشش قرار داده، این پایداری تأمین افزایش پیدا کنه. اگر یه وقتی پالایشگاهی ایجاد میشه اما گاز خامی که واردش میشه هنوز به اندازه اون پالایشگاه توسعه پیدا نکرده، عملا اون سرمایه گذاری که صورت گرفته برای ساخت پالایشگاه بلا استفاده باقی میمونه. همینطور توی زنجیره پایین دست، شبکه انتقال گاز، تاسیسات تقویت فشار و مصرف کننده هایی که حالا بهش متصل هستن، این زنجیره باید از مبدا، یعنی از همون بحث استحصال، فراورش، انتقال و توزیع به صورت یک پارچه پیوسته باشه، که این کمک به ما میکنه. علاوه بر همون بحث پایداری تامین، ما گاز مازادی داشته باشیم که اون برای بحثای دیگه که ارزش افزوده رو ببریم بالاتر، هم میتونیم به پتروشیمیا بدیم اونا تبدیل کنن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مثل حالا شاخه‌های پروپیلن، اتان و بقیه مواردی که ما میگیم تو پتروشیمیای فارس جنوبی، هم تو بحث صادرات، سواب و ترانزیت به ما کمک میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر فصیحی‌زاده، اگر اجازه بدید و حضرت عالی موافقت بکنید همراه ما باشید، ما در خدمتتون باشیم در این برنامه. و خب من می‌خوام از آقای دکتر ابراهیمی هم دقیقاً همین سوال پیامکی که از سرکار خانم دکتر فصیحی‌زاده سوال کردم. آقای دکتر، همین سوال، به نظر شما مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چیست؟ به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز یا عبور از خام فروشی؟ چون خیلی سوال مهمی است و تقریبا میشه گفتش که پیامک‌های بسیار زیادی حالا به همین عنوان مطرح شده که دوستان زحمت کشن اینو اینجا آماده کردن. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر ناصر المؤمنین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین. یکی از دغدغه‌های کشور از سالیان سال در این بود که آیا ما توسعه صنعت نفت و گاز رو چگونه پایدار بکنیم.
درود بر شما. بله.
و پایداری درآمدهای نفتی چگونه اتفاق بیفته و چگونه بتوانیم ارزش افزوده رو به فعالیت‌های صنعت نفت و گاز ایجاد بکنیم، چگونه بتوانیم وارد زنجیره ارزش افزوده فعالیت های نفت و گاز بشیم. نفت و گاز همچنان که عزیزان مطلع هستن در نقطه اولیش بالادستی است، در جایی که اکتشاف و استخراج و تولید اتفاق میفته، و اگر شما فعالیت رو در همون جا جمع کنید، یعنی محصول تولید میادین نفت و گاز رو که گاز طبیعی است و نفت خامه، این رو صادر بکنید و به دنیا عرضه بکنید، این میشه خام فروشی. شما از طریق خام فروشی به یک پترودلار یا دلار نفتی دست پیدا میکنید، اما چقدر این میتونه پایدار باشه برای شما؟ چقدر میتونه این دلار نفتی برای شما اشتغال ایجاد کنه، توسعه اقتصادی ایجاد بکنه، زیرساختاتون رو تکمیل کنه؟ خب این علامت سوال بزرگی است. کشورهایی که صاحب نفتن ولی به همین حد از بالادستی بسنده کردن، عمدتاً مورد لعنت نفت قرار گرفتن، یعنی جزء کرود اول کرسینگ شدن. یعنی چی؟ یعنی اون دلارهای نفتی پایداری نداشت، ایجاد برکت نداشت، رحمت ایجاد نکرد، بلسینگ نبود، کرسینگ بود، لعنت ایجاد کرد. چرا؟ چون دلارهای نفتی یه دفعه در اثر صادرات یه جا انباشته شد و برای کشوری که توسعه زیرساخت اقتصادی نداشت، قابلیت جذب در بازار داخلی رو نداشت و تبدیل شد به مفاسد اقتصادی و یا عدم توسعه یافتگی اقتصادی. در هر حال اقتصاد یک کشور زمانی توسعه پیدا میکنه که همراه فعالیت صنعتی شما تو صنایع تبدیلی، صنایع مولد و بازار پایین دستی هم حضور پیدا بکنید. کشورهای صاحب نفتی که نرفتن در زنجیرهای میان دستی و در زنجیرهای فعالیت‌های پایین دستی و عمدتاً به بالادستی اکتفا کردن، عمدتاً کشورهایی هستند که دارای دلارهای نفتی هستند ولی دارای توسعه اقتصادی پایدار نیست.
خانم دکتر فصیح‌زاده،
بله،
عرضم به حضور شما که خب حضرت عالی هم مستحضر، این شنوندگان عزیزمون مستحضر هستن، برای این داستان طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز، خب ما یک سری فاکتورهایی لازم داریم، خب به قولی، یعنی به قولی همون عبور از نفت، خام فروشی نفت، بحث پالایشگاه ها، توسعه پتروشیمی ها و وقع سلازه که بشه و مشتقات رو وارد سیرک بازار کرد و انشالله بحث صادرات. چه فعالیت هایی داره میشه با توجه به اینکه خب تأکید بسیار زیادی که به خصوص رهبری معظم انقلاب دارن توی که عبور از خام فروشی و به قولی بیشتر بریم تو بحث محصولات و مشتقات، فروش محصولات و مشتقات که بشود به قول آقای دکتر ابراهیمی از اون دلار برکت بیشتر داشته باشه، چطور میتونید از این داستان عبور بکنید؟ آیا اقداماتی شده برای گسترش این پتروشیمی ها و برای بحث پالایشگاه یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
توی سالهای اخیر ما تقاضاهای زیادی داشتیم، خصوصا توی نوار ساحلی سمت خلیج فارس و دره عمان، با توجه به اینکه حالا اغلب صنایع انرژی بر ما نیاز به منابع زیادی از آب هم دارن، قبلا آماش سرزمینی انجام نمیشد، توی بخش مرکزی کشور احداث میشدن، با توجه به ابلاغ اسناد بالادستی، توسعه سواحل مکران، این صنایع عمده‌ای که کمک میکنن، اون همونجوری که آقای دکتر ابراهیمی هم فرمودن ما اون زنجیره رو کامل کنیم و تبدیل کنیم به محصولی با ارزش افزوده بالاتر، تقاضای زیادی اومدن که بررسی شدن تو نوار ساحلی منطقه جاست، مکران، توی بندرعباس، قش، ما پتروشیمی های زیادی هستن که منابعشون هم اومده بررسی فنی شده با توجه به زیرساخت های شبکه. منتها یک نکته که اینجا مقبول نباید بمونه اون هستش که، حالا میگم من خیلی هیته کاریم نفت نیست، بحث گاز هستش، اگر ما مدیریت مصرف رو توی بخش گاز داشته باشیم میتونیم با دست بازتری گاز رو تخصیص بدیم. این قضیه پیش نیاد که حالا ما با بروز یه پیک سرما یا برودت هوای پایداری که این هفت و هفته گذشته رو شاهد بودیم ناچار شدیم مثلا محدودیتی رو روی برخی از صنایع اعمال کنیم. این بحث تأمین پایدار گاز مصارف و همچنین بحث تأمین پایدار صنایع عمده که هستن، سیمان‌ها، فولادها، پتروشیمی‌ها، مستلزم این هستش که در کنار این بحث‌های توسعه زنجیره تأمین، مدیریت مصرف هم کنارش ببینیم. فکر نکنیم که منابعی که ما داریم با وجودی که حالا منابع بسیار زیادی داریم ولی خب قابلیت استحصالمون یه حد مشخصی داره، نیاز به توسعه‌های زیادی داره. این مدیریت مصرف کمک می‌کنه که ما دستمون بازتر باشه، تقاضایی که میاد زیرساخت شما داری ما بتونیم به اونا گاز مورد نیاز تخصیص بدیم که بتونن به صورت پایدار حالا محصولات رو تولید کنن.
خانم دکتر، با توجه به اینکه خب در سالهای اخیر خیلی از میادین گاز خب کشف شده، جای مختلفی بله. هست، حالا مثل بی بی حکیمه، مثل منطقه جنوب، جای مختلفه که دیگه حالا اس بردن به خاطر اینکه به قول معروف خیلی مهم با حجم بالاست. خود حضرت عالی هم فرمودین که تو بحث شرکت ملی گاز ما با حضرت عالی خب بیشتر به تخصص شما هست. خب بحث مشتقاتی که ما گاز بخوای استحصال بکنیم بعد بیاریم تو بحث سی ان جی و ال پی جی و اینها، حالا گاز مایع و گاز غیر مایع و مصارف، این آیا داره به صورت مرتب داره انجام میشه یا نه ما الان توی فقط تو منطقه حالا عسلویه و مناطقی که به قول معروف استخراج گاز داریم فقط اون هم ما گاز رو در میاریم و به صورت مستقیم میفرستیم شریان صادرات و لوله کشی و اینها، و آیا داره این به قول معروف چی میگن پالایشه انجام میشه یا خیر به صورت
منظم؟ بله. طی سالهای اخیر، یعنی از سال 95 به این ور، ما هر سال با رشد هم بخش مثلا دیتاری که ملاحظه میکنیم میبینیم که هم گاز غنی که از چاه استخراج میشه، حالا بسته به اینکه اون مخزن گاز ترش هست یا شیرین، میاد توی مثلا پارس جنوبی یه مخزن گاز ترشمونه ولی مثلا هماشان الورادی که وارد پالایشگاه پارسیان میشه گاز شیرینیه.
بله.
با توجه به اون نوع گاز حالا نیاز به بحثای شیرین سازی و آبروداری ازش داره و بعد ما منتقلش میکنیم به مصرف کننده های مختلفی که اونجا هستن تو اون حوزه. همچنین حالا بحث این گازهای همراه NGL هایی که وجود داره اونا هم در دستور کار قرار گرفته. طی این دو سال اخیر پالایشگاه گاز دیپ بلند خلیج فارس یا همون دیپ بلند دو الان بخشی از گازش رو داره از همون NGL ها یا گازهای همراه میگیره، بخشیش رو از گاز داخل شبکه انتقال گاز ما که اونجا یه آیت ششم سراسری هست از اون دریافت میکنه. یعنی این طرها و برنامه ها به این شکل صورت میگیره که کمترین ما سلر رو داشته باشیم، این گازسوزی ها کمتر بشه.
همینو میخواستم بگم دقیقاً. حیف نیست، ببینید دیگه خودتون استادید، این ما تو فلرها میبینیم انقدر گازسوزی زیاده، در صورتی که اگه دوباره اینا رو بتونیم برگردونیم تو این سیکل و تو این چرخه خیلی میتونیم استفاده ببریم از اینا.
بله، احتیاج میگم با توجه به پراکندگی این گازهای همراه یه بخشی از اونها در حال توسعه هستش، ولی خب نیاز به یه مقدار منابع مالی بیشتری هستش که بتونیم همه این گازهای همراه رو جمع کنیم و مجددا تو چرخه، حالا اونایی که میشه به عنوان سوخت خود پالایشگاه استفاده بشه، اونایی که قابل مثلا تمیزتر هستش، گوگرد کمتری داره، مجدد تصفیه بشه و وارد شبکه گاز شیمیایی
کشور. ممنونم از شما. خب خانم دکتر، آقای دکتر ابراهیمی، عرضم به حضور شما، ما برسیم به بحث داستانی که خود از ایتالیا هم فرمودید، جلوگیری و عبور از این خام فروشی. آیا حالا چون من از خانم دکتر میخوام به صورت تخصصی تو بحث گاز بپرسم و از ایتالیا هم حالا انرژی و تخصصی تر به صورت نفت، آیا الان برنامه ریزی ها رو شما کافی و وافی میبینید برای عبور از این خام فروشی و وارد چرخه فروش مشتقات شدن؟ مثلا میگین خب آقا داره انجام میشن یک سری از به قول معروف دوستان هستن توی بحث پالایشگاه ها پتروشی ها مثل پالایشگاه مختلف نمونه ستای خلیج فارس و وقع سلازه، آیا کافی است یا باید بیشتر سرمایه گذاری بشه؟
ببینید با توجه به این که سال هاست که دغدغه نظام خروج از تک محصولی مواد خام یعنی نفت خام و گاز طبیعی بود در فعالیت صنعت نفت و گاز و ورود به زنجیره ارزش افزوده در فعالیت های میان دستی و پایین دستی، و با توجه به این که بالاخره ایران جزء کشورهای نامبر وان و رتبه یک در دنیا در مجموع هیدروکربن نفت و گاز دنیا
و
هر دوتا رو اگه شما جمع بکنید مثلا اولیم، ما به نظر میرسه حرکت ما از بالا دستی به زنجیره ارزش میان دستی و پایین دستی، نمیگم حرکتی وجود نداشت در گذشته، ولی خیلی کم بود، سرعت کم بود، متناسب با ظرفیت و استعداد و پتانسیل کشور نیست. طبیعتاً برای چنین صنعت بزرگی که ما داریم، ما امروز بایستی هم تعداد پالایشگاهامون و هم تعداد پتروپالایشگاهامون، هم تعداد واحدهای بزرگ پتروشیمون بیشتر از این بود که الان هستیم. ضمن این که نسل‌های پتروشیمی، واحد پتروشیمی و پالایشگاهی ما بایستی امروز بسیار ارتقا یافته تر و بهینه ساخته تر بوده باشه از گذشته. این که امروز در دولت 13 بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران به این جنبندی رسید که طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز رو در 16 طرح زیرساختی صنعت نفت و گاز پیاده کنه و بر اساس این 16 طرح 7 پالایشگاه موجود کشور رو ارتقا بده و بهینه‌سازی بکنه، باعث سالها قبل در دولت‌های قبل اتفاق می‌افتاد. این که ما امروز دولت به این جنبنده رسیده که تعداد واحدهای پتروشیمی در کشور کافی نیست، 4 واحد جدید پتروشیمی بایستی احداث بشه، این بایستی تعداد مثل سالهای قبل اتفاق می افتاد. در هر حال ورود به این زنجیره پایین دستی و ورود به صنایع تبدیلی، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی هم ارزش افزوده برامون ایجاد میکنه، درآمد پایدار ایجاد میکنه و فقط خروج از خام فروشی نیست، بلکه ایجاد ارزش افزوده است. یعنی اینکه ما میگیم که خام فروشی نکنیم برای اینکه اگر شما خام فروشی کنید یه واحد دلار دریافت میکنید، وقتی وارد زنجیره ارزش افزوده میشید یعنی value chain project میشید، اینجا چندین واحد دلار درآمد ایجاد میکنید، ضمن اینکه شما بازار رو توسعه میدید، حد اشتغال بیشتری رو برای مردمتون فراهم میکنید، ساخت داخل کشور در زنجیره هم شکل پیدا میکنه. مجبور میشی به تکنولوژی ها و فناوری های پیشرفته در فعالیت های زنجیره صنعت نفت و گاز دسترسی پیدا بکنی. لایسنس ها و مجوز ها و طراحی های بزرگ رو در پالایشگاه های مدرن و پتروشیمی های جدید برای خودت پیگیری میکنی. مجبور میشید دنبال تأمین مالی سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری بشید. یعنی یک بازار بسیار بزرگی رو شما با ورود به زنجیره ارزش افزوده ایجاد میکنید که به نظر من لوکوموتیو توسعه پایدار اقتصادی رو شما به حرکت در میارید با ورود به بحث زنجیره ارزش افزوده.
بسیار عالی. من اولا یه عرض خدا قوت و خسته نباشید بگم به عزیزان و دلاورمردان وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و همه که دارن زحمت میکشن. واقعا با این شرایط تحریم بسیار ظالمانه که هست، ما تا حتی خودمون بحث تولید شیرالات و الف اینها رو واقعا نداشتیم، ولی خب با همتی که در جوانان ایرانی در نخبه ها بود خدا روشون رسیدیم به این تولیدات. اینا باید واقعا بهش بگیم، این رو باید اعلام بکنیم. واحدهایی که مثل همین بحث شیرین کننده های گاز و اینها، ما الان خدا رو شکر داریم به خودکفایی نزدیک میشیم تو بحث نمک زداها، دیسالتینگ ها که تو بحث نفت نمکی ما واقعا داریم تولید داخل میکنیم، اینا باعث افتخارمونه. اما خب هنوز میگیم جا داریم، با درست تحریم هستیم، فشار خیلی زیاده، ولی خب به اون نقطه خوب و عطف و قوتی که باید برسیم تو برای به عنوان یک کشوری که رتبه یک مجموع نفت و گاز رو داریم هنوز خیلی عقبیم. خانم دکتر فصیح‌زاده، عرضم به حضور شما که تو بحث های خطوط انتقال شبکه ملی گاز ایران خب یه سری صحبت هایی شد، شیطنت های رسانه ای کردند اونوریا که نمیدونم بعضی موقع میاد داستان نمیدونم آتش سوزی میشود، نمیدونم بحث جوشکاریش دچار مشکل میشه، ایجاد خوردگی شده، نمیدونم بعد از این ور شیرالات مشکل دارد و و و قسلازات. دوست داریم به عنوان رئیس بررسی های خطوط انتقال یک بار خط وطلانی بکشید روی این صحبت ها، واقعا بفهمید که در چه شرایطی هستیم.
شبکه خطوط انتقال گاز ایران یکی از بزرگترین شبکه‌های هستش در قیاس، یعنی من نمونه مشابهی رو نمیتونم ببینم. شاید از نظر طول و حجم تأسیسات مثلا ما ردیف سوم باشیم حدودا، اما با توجه به این که شبکه ما یه ساختار حلقوی داره، عمدتا شبکه‌های انتقال گاز مثلا شبکه‌های خط ملی نورد استریم، شبکه‌ای که توی روسیه بود به سمت اروپا گاز رو منتقل می‌کرد، یه شبکه‌ای خطی بود. ولی شبکه‌ای که در داخل ایران احداث شده، با توجه به اینکه اولویت از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بحث گازرسانی به تمام نقاط کشور بوده، یه شبکه پیچیده و به هم پیوسته‌ای هستش.
درست.
که میگم ساختار مشابهی شما نداریم جای دیگه، و در حال حاضرم بیش از 350 یونیت واحد توربو کمپرسور توی این تأسیسات تقویت فشار مشغول فعالیت هستن. همکاران ما از قبل از شروع، یعنی همواره بعد از اینکه اسفند ماه تموم میشه، برنامه های اوورهال و تعمیرات رو انجام میدن. تا قبل از اینکه وارد مهر ماه بشیم همه اوورهال ها روی خطوط انتقال گاز، روی تاسیسات تقویت فشار و پالایشگاه انجام شده که شبکه الان با ظرفیت حداکثری در حال فعالیت هست و الحمدلله طی هفته های اخیر ما هیچ مشکلی رو نه تو بخش تولید، نه بخش انتقال و نه بخش توزیع داشتیم. فقط به دلیل همین بحث برودتی که بود و 25 مرکز استان دمای زیر صفر مشاهده کردن، ما تو بعضی از زیرشاخه‌های انتهایی شبکه ما دچار افت فشار شدیم که حالا اونم میگم مصرف خیلی مصرف بخش خانگی افزایش پیدا کرد. وگرنه از نظر زیرساختی ما مشکلی نداریم. تو همین بحث بومی‌سازی هم که شما فرمودین، دو تا شرکت بزرگ تولید کننده مصنوع و اوتیسی داخل ایران هستن که قبلا تمام توربین ها رو ما وارداتی بود، الان بخش عمده ای از نیازهای ما، البته 100% نیازها نه، ولی بخش عمده از نیازهای ما رو این دو شرکت مصنوع و اوتیسی در داخل کشور تامین میکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم دکتر. خب جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق وزیر محترم سابق بازرگانی کشور پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیزمون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر میدونم که جلسه دارین، سعیتون خیلی شروع بود، ممنون که دقیقاً ممنون که با ما همراه هستین، وقتتون رو خیلی نمیگیرم، موضوع برنامه رو میدانید، فقط دوست دارم این سوال ما رو پاسخ بدید. به نظر شما، سوال پیامکی ماست، مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چیست؟ یک، به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز، دو، عبور از خام فروشی. ممنونم از شما.
ببینید قطعاً در همه تولیدات اقتصادی اون چیزی که مهم هست این است که انسان بیشترین سود رو از محصولی که داره ببره. محصولات در رده‌های مختلفه، گاهی به صورت خام، گاهی به صورت قطعات، گاهی به صورت محصول اولیه، گاهی به محصول نهایی هست. مثلا در همین نفت گازی که مورد بحث شما هست، ما یه وقت ممکن است که نفت خام هم یا گاز بفروشیم، وقتی محصولی تولید کنیم که در سطح جهانی قیمتش 500 دلاره، یه وقت ممکنه که بفروشیم محصول بشه 3000 دلار. از همین محصول بستگی داره به نوع تکنولوژی و نوع اصل محصولاتی که داریم. لذا هم عقل اقتصادی حکم میکنه که ما بیشترین استفاده را از این منبعی که داریم بکنیم، هم عرض شرایط اقتضاعات ما و هم بازارها. حالا اون چی که الان در نفت و گاز داریم، خوشبختانه مجموعه ذخایر نفت و گاز ما در سطح جهانی سوم یا دومه، یعنی یک منبع عظیم بزرگ برای کشور داریم. منتها متاسفانه به دلیل نوع مجموعه اختزاعاتی که هست، بعضا به صورت خام میفروشیم، یعنی به صورت نفت و یا گاز که میفروشیم، بعضا نشد استفاده بهینه نمی کنیم، یعنی مقدار سوخت داخلی یا مثلا گازی که الان ما داریم مصرف میکنیم 7 برابر استاندارد جهانیه. یعنی دود میکنیم با یک، اگر به اندازه استاندارد جهانی بخوام مصرف کنیم، 1 برابر اون که الان داریم. ما الان داریم 600 و خورده متر مکعب، میلیون متر مکعب الان داریم مصرف میکنیم و به این دردسری که کشور افتاده. اگر الگوی مصرف، الگوی تولید و این زنجیره رو ما تکمیل کرده بودیم، نه به این مشکل می‌خوردیم، نه به این میلیاردها دلاری که داریم به گاز و هر شبت که دود می‌کنیم میره. حالا نفتش هم باز به همین طرف.
پس نظر حضرت عالی هستش که نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز به رسیدن به هر دو مورد، هم عبور از خام فروشی، هم به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز، درسته؟
هم اون و هم اصلا به این استفاده کردن، درآمد مازاد داشتن. وقتی ما محصول بفروشیم فرض کنید بشکه 100 دلار، یا مثلا شما محصول بفروشید بشکه 10000 دلار، 1000 دلار.
دقیقاً همینطور.
و روی این حساب این بستگی داره به نوع برخورد ما با تکنولوژی، نوع اشتراک که توجیه کشور و نوع اولویت بندیمون. یعنی واقعا اگر ما نظام مصرفمون، نظام توزیعمون، نظام تولیدمون به گونه‌ای باشه که بهینه استفاده کنیم، اصلا قابل قیاس نیست نوع درآمدهای ما.
دقیقاً همینطور. درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر یحیی اسحاق، وزیر محترم سابق بازرگانی. ممنون که با مشغله زیاد اومدین پشت خط ما. سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش
می‌کنم، خدا نگهدار. خب ممنون از آقای دکتر آل اسحاق عزیز و بزرگوار که همیشه همراه ما هستن. خب آقای دکتر ابراهیمی، باز برگردیم به بحث برنامه خودمون که مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز رو می‌خوایم بررسی بکنیم. خب الان شما فرمودید بحث خام فروشی و فرمودید که ما داریم راه میریم ولی کم هست. خب راهکارهایی داره بالاخره، به قول شما بیایم سرمایه گذار بیاریم، فایننس بگیریم، فایننسر بگیریم، بیایم مثلا سرمایه گذاری بکنم برای بحث طرح توسعه. حالا اومد و الان با شرایطی که ما داریم این اتفاق نیفتاد، چگونه میتونیم با تکیه بر توان داخلی خودمون گسترش بدیم این بحث پتروشیمی و تولیدات مشتقات؟ در خدمت شماستیم.
ببینید، اولا ما فرصت های سرمایه گذاری رو در پایین دستی در گذشته در شرایط صلح اقتصادی متاسفانه از دست دادیم. طبیعتا امروز ورود به حوزه های سرمایه گذاری جدید یه خورده به دلیل شرایط تحریم مشکل تره، اما به معنای این نیست که اگر تحریم اقتصادی وجود داره دست و دست بذاریم کاری انجام ندیم. و ما تونستیم در همین زمان تحریم هم بزرگترین کارهایی رو در صنعت نفت و گاز بکنیم که اگر تحریم نبوده شاید اساسا ورود پیدا نمی کردیم، همچنان که خانم دکتر توضیح داده بودن. برای این که ما ورود پیدا کنیم طبیعتا ما چند تا عامل می خواهیم. اولا بحث خوراکه، که خب الحمدلله با داشتن ذخایر غنی و بزرگ نفت و گاز ما برای دسترسی به خوراک نفت و گاز مشکلی نداریم. ما میتونیم دسترسی رو به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه نسبت به خوراک داشته باشیم. بحث تکنولوژی و فناوریه که به نظر میرسه اگر در گذشته انحصار بود در دست قدرت‌های بزرگ نفتی دنیا، امروز اون انحصار شکسته شده و بخش عمده از تکنولوژی و فناوری‌ها رو ما امروز در داخل کشور بهش رسیدیم و توان دسترسی به فناوری‌های به اصطلاح پتروشیمی و آرایشگاهی رو داریم. دسترسی به لایسنس ها و مجوز هاست، آنچه که مربوط به داخل کشوره که طبیعتاً وزارت نفت و صنعت نفت و گاز در اختیار میده و اون چه که در اختیار مثلا خارجی هست، بالاخره بایستی به یه نحوی از فضای دور زدن تحریم استفاده کنی به اونا دسترسی پیدا بکنی. بحث زمین و در اختیار گذاشتن زمین که خب وزارت نفت این وظیفه رو داره که مثلا این